استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل از استدیوی پیک رادیوی آزادی با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در رابطه با بیانات گلبدین حکمتیار در ولایت خوست، کارشناسان در این رابطه می گویند حکومت مخصوصاً ریاست اجرایی نباید خود را با احزاب سیاسی در تقابل قرار دهد، امنیت افغانستان امروز در یک جلسه مشترک وزرای خارجه روسیه، هند و چین مورد بحث قرار خواهد گرفت و دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیه‌اش در انقره. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار تحقیقات جدی در مورد کشته شدن 8 عضو یک فامیل در کابل شد. اردوی افغانستان میگوید مناطقی را در بلوسواری امام صاحب که از مدت 5 سال تحت تصرف شورشیان بود پس گرفتند. وزرای خارجه هند، چین و روسیه امروز در دهلی جدید با هم ملاقات میکنند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار تحقیقات جدی در مورد کشته شدن 8 عضو یک فامیل در کابل شد. عبدالله امروز در آغاز اجلاس شورای وزیران به خبرنگاران گفت به ارتباط این قضیه 3 متهم دستگیر شدند و ما خواستار تحقیقات جدی وزارت داخله و امنیت ملی افغانستان هستیم، چون این جنایت همه را تکان داده است. درست قبل در منطقه 500 فامیلی در حوزه 15 امنیتی شهر کابل 10 عضو یک خانواده کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این بار نخست نیست که در شهر کابل این گونه رویدادها اتفاق می افتد. چند قبل نیز در منطقه پایکوب نسوار در حوزه 10 امنیتی 5 کودک یک خانواده در یک رویداد مشابه کشته شدند. فرقه 20 پامیر در کندوز می گوید مناطقی را در ولسوالی امام صاحب که از مدت 5 سال به این سو تحت تسلط شورشان بود پس گرفتند. بریج جنرال سید قربان موسوی، دریستیزوال فرقه 20 پامیر، دیروز گفت
دشمنان مردم افغانستان ضربات محکم وارد گردیده توسط نیروهای امنیتی و تا فعلا 59 نفر دشمن کشته شده، 48 نفر دشمن زخمی است که در جمله کشته شدگان قماندان بلندپایه طالبان نیز وجود دارد.
به گفته جنرال موسوی نیروهای خارجی نیز در این عملیات همکاری دارند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش داده است این عملیات نظامی که در هفته گذشته آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. مقامات محلی لغمان میگویند که معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی بادپخ کشته شده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان گفته شده است عبدالصمد صبح امروز در اثر انفجار ماین در منزل خود واقع در قریه آخونزادگان کشته شده است. اعلامیه می افزاید بادشاهان فردی که این ماین را می ساخت هم کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان دولت تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. شورای عالی صلح افغانستان تراش می کند برای نیرومند ساختن پروسه صلح در بدخشان راه های بیشتر را جستجو کند. یک هیئت به رهبری عطاور رحمان سلیم معاون این شورا برای این هدف دیروز عازم بدخشان شد. دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان در صفحه فیسبوک خود نوشته است این هیئت درباره گسترش برنامه های صلح با بزرگان قومی، نهادهای مدنی و جوانان گفتگو خواهند کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. محاکمه یک فرد ازبکستانی که گمان می رود اعتراف کرده است که در حمله شب سال نو در یک کلاب شبانه در استانبول 39 تن را کشته است امروز در ترکیه آغاز می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این عمله را ادعا کرده بود. احتمال دارد عبدالقادر مشریپوف 40 ساله به حبس ابد محکوم شود. او با تلاش در برهم زدن نظم قانونی، عضویت در یک سازمان تروریستی مسلح و کشتن بیش از یک تن متهم است. قرار است امروز وزرای خارجه روسیه، هند و چین با هم ملاقات کنند. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت 15مین ملاقات وزرای خارجه گروه هند، روسیه و چین مسائل مانند افغانستان، شرق میانه و شبه جزیره کره را مورد بحث قرار خواهند داد. وزارت خارجه روسیه می افزاید سرگئی لاوروف با همتایان هندی و چینایی خود ملاقات های دو جانبه هم در آشیای این اجلاس خواهد داشت. مقامات گفتند مبارزه در برابر تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تسهیل جریان معلومات درباره امنیت بین المللی نیز در این گفتگوها مورد بحث قرار خواهد گرفت. وکلای مدافع و حامیان میخائیل ساکاشویلی رهبر مخالفان سیاسی حکومت اوکراین 24 ساعت قبل از اینکه برای توقیف قبل از محاکمه وی تصمیم گرفته شود گفتند تیم مدافعان وی هنوز اطلاع ندارد که محاکمه وی چه وقت آغاز خواهد شد. این اظهارات دیروز بعد از آن منتشر شد که حدود 2500 تن از تظاهر کنندگان در مرکز شهر کیف پایتخت اوکراین مظاهره کرده خواستار رهایی میخائیل ساکاشویلی و استجواب یا کنار رفتن رئیس جمهور پترو پروشنکو شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در رابطه با بیانات گلبدین حکمتیار در ولایت خوست،
چیزی که مانند زهر مزر تمام میشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
کارشناسان در این رابطه میگویند حکومت مخصوصا ریاست اجرایه نباید خود را با احزاب سیاسی در تقابل قرار دهد.
میخواهد که حرفای یک رهبر حزب دیگر که مخالفت قبلی با حزب جمعیت خودشان داشته او را ضرب صفر بکنه.
امنیت افغانستان امروز در یک جلسه مشترک وزرای خارجه روسیه، هند و چین مورد بحث قرار خواهد گرفت. دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیه‌اش در انقره و بحث در مورد بیت المقدس. نظریات شما ها را نیز در موارد مختلف خواهیم شنید.
ما خواهانی هستیم که هر کسی در افغانستان اگه سرش داستان میرسه هم باید محاکمه شود. همه جنایتکارهای زورمنده هست، اینا از طریق زورشان بالای مردم فشار میارن، قانون را نقض میکنن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته مسائل تفرقه برانگیز بر سلامت کشور مثل زهر خطرناک است. آقای عبدالله امروز پیش از آغاز جلسه شورای وزیرا گفت که سیاست قومی و مذهبی هیچ فرد را به سیاست سالم و مثبت نمی رسانه. آقای عبدالله بویی که از کدام فرد مشخص نام نبرد، اما به باور شماره از کارشناسا رئیس اجرایه این موضوع را در عکس العمل به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ابراز داشته که در ولایت خوست بیان کرد. همکارم فرشته ندا جزئیات دارم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در حالی که افغانها با مشکلات مختلف مواجه هستند، در این زمان پیش بردن سیاست قومی مانند زهر برای سلامتی کشور خطرناک است. آقای عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه ها ابراز امیدواری کرد که سیاسیون باید در این بخش متوجه مسئولیت های دینی و ملی باشند. آقای عبدالله گفت سیاست تفرقه هیچ فرد را به یک هدف مثبت و سالم نمی رساند.
چیزی که مانند زهر مضر تمام میشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است. عنوان کردن مسائل قومی ولایت به علیه ولایت دیگر تحریک کردن هیچ کدامش هیچ کس به هیچ هدف سالم و مثبت نمیرسانه.
با اینکه آقای عبدالله از کدام فرد مشخص نام نبرد، اما به باور برخی از کارشناسان رئیس اجرایی این سخنان را در عکس العمل با اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در ولایت خوست گفته بیان کرده است. به اساس گزارش ها گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز گذشته در سفر به ولایت خوست گفته است که باید حق لوی پکتیا از ولایت کوچک مانند بامیان، دایکندی و پنشیر گرفته شود. آقای حکمتیار همچنان گفته است که در حال حاضر جزیره قدرت در کشور وجود دارد و باید از بین برده شود. از سوی هم رئیس ولسی جرگه نیز میگوید با در نظر داشت شرایط کنونی باید سیاسیون کشور در صحبت‌هایشان از دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی جدن خودداری نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت:
سیاسیون ما با توجه به شرایط کنونی کشور منافع ملی افغانستان جدا از هر بود متضرر هست. در صحبت هایشان ای اصلا در نظر بگیره که خط سرخ است. نباید ما تنش های قومی و تنش های مذهبی را تحریک بکنیم. خدای ناخواسته ما شاهد یک بحران دیگه در کنار بحران هایی که در افغانستان متأسفانه شاهد هستیم شاهدش باشیم.
آقای ابراهیمی میگوید مردم افغانستان مشکلات زیادی دارند و به همین دلیل از هیچ آدرس باید به چنین مسائل اشاره نشود که منافع ملی را متضرر سازد. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
در این حال شنونده عزیز، شمار از کارشناسای افغان اظهارات یک روز پیش رهبر حزب اسلامی افغانستان تخریش کننده میخوانند. کبیر رنجبر، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغان، گفته که دامن زدن به مسائل قومی و به منفعت هیچ کس و به منفعت کشور نیست. گلبدین حکمتیار یک روز پیش در سخنرانی در ولایت خوست گفت که به برخی از ولایت های جنوب شرقی در مقایسه با ولایت های پنشیر، بامیان و دایکندی سهم کمتر در دولت داده شده. همکارم نصرت پارسا در این رابطه با کبیر رنجبر مصاحبه کرده و در آغاز دیدگاهش درباره اظهارات آقای حکمتیار پرسیده.
ولی من متاسف هستم که یک رهبر جهادی که سابقه طولانی جنگ داره در افغانستان و در سیاست دخیل است و آل باز سولای جنگ ای روشن میکنه و ای به فکر میکنم که صحبت تخریش کننده بود برای یک تعداد زیادی از اقوام دیگه افغانستان و اقوام هم دیگه مطرح نیست. اینا یک محل معین مطرح کردن، یک ولایت معین مطرح کردن که در هر که یعنی خود پکتیا و خوست و اقوام منگل و زدران و زازه در حق از اونام ظلم کردن. بایدی که به عقیده ما اگر کس وزیر میشه نبر مبنای قوم باید وزیر شوه، یا اگر رئیس میشه یا معین میشه یا در چوکات دولت مسئول فی کار میشه، فقط و فقط باید میار استعداد باشه، ارزش ها باشه، اصول باشه. اونو وقت از خسر آقای حکمتیار بلند میشد اگه اینی صدا رو میکشید که افرادی باشه که عرضی خدماتی با کیفیت کرده بتانه بر مردم افغانستان.
امروز دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در آغاز نشست شورای وزیران ای اظهارات را هرچند بگونی مستقیم از آقای حکمتیار نام نگرفت، چون این اظهارات را که ولایت را علیه ولایت دیگر تحریک میشه نوعی از سخنان نفاق افغانانه خواند. به نظر شما ای واکنش ریاست اجرایی یا حکومت میتونه قابل توجیه باشه یا یک واکنش مثبت باشه در برابر آقای حکمتیار؟
کاملا، به خاطر اینکه نه تنها این مسئله جنگ انداختن بین ولایات است، بلکه خود تا پرینسیپ دور مطرح کردن از این مخالف منافع ملی است. زمانی که ما معیار یک منطقه قرار میدیم در تعیین در وزارتخانه ها، باید معیار اون اصول و ارزش های جهانی باشه که او مبتنی بر لیاقت و کفایت است، درایت است، سابقه کاری است و او که نام و شهرت نیک است. خدا کنه که تمام وزرا کل زینا از یک منطقه کوچک افغانستان، از فرا باشه، بلوچ باشه، ایماق باشه، پامیری باشه، مگر خدمات ارزه کده بتانه برای مردم افغانستان؟
در افغانستان احزاب زیاد فعالیت دارن. مکلفیت حکومت در برابر دیگه احزاب چی است وقتی که اظهارات مشابه با اظهارات حکمتیار از سوی احزاب دیگه گفته میشه یا ابراز میشه؟ حکومت چی یک واکنش داشته باشه تا اینکه حداقل بیلانس شوه واکنش حکومت در برابر اظهارات رهبران احزاب در افغانستان؟
ما خب به این عقیده هستم که حکومت زیر تاثیر اونو احزابی است که اونا فشار بیشتر وارد کرده میتونند. احزاب ملی دموکرات اصلا مطرح نیست این کشور و این بسیار فاجعه بزرگ است که آل ما شاهد ازی هستیم. طبعا حکومت مکلف است که اول سرای خود بسیار رسا بکشه ازی مسائل خاموش نمانند. خودی خاموش ماندن دولت در هر سطح که هستی درست نیست و این مشکل خلق بکنه، یا حداقل اینا صدای اهمی احزاب که اونا در موضوع و دستنگر مردم هستند، صدای از اونا رو باید اینا انعکاس بدن که توازن وجود ندارد.
کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی افغان بود.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در دهلی جدید با همتاهای هندی و چینیش ملاقات میکنه و گفته میشه قرار از افغانستان هم مورد بحث قرار بگیره. جزئیات این موضوع را لحظات بعد به شما داریم، ولی نخست توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکارم جاوید حسن زاده.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید که کار ساخت بند آب مچالقوی ولایت پکتیا در جریان هفته جاری رسما آغاز میگردد. عبدالله روزدشان به قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت که کارهای ابتدای این بند آغاز شده و به زودی قرارداد ساخت آن نیز امضا میگردد. بند مچالقو در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا اعمار میگردد. بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان، با تکمیل شدن کار این بند بیش از 2300 هکتار زمین آبیاری شده و بر علاوه 800 کیلووات برق نیز تولید میگردد. گفته مسئولان این وزارت، حکومت افغانستان از بودجه اختیاری برای ساخت این بند 23 میلیون دلار را اختصاص داده است. وزارت مالی افغانستان میگوید که صندوق وجهی بین المللی پول از ثبات مالی و اقتصادی در این کشور استقبال کرده است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ارزیابی دوم صندوق وجهی بین المللی پول نشان می‌دهد که در بخش تطبیق اصلاحات در سکتور مالی، سکتور بانکداری، مبارزه با فساد و پولشویی و همچنین فراهم‌سازی فرصت‌های کاری پیشرفت زیاد صورت گرفته است. آقای عبدالرحیم‌زاده میگوید که مبارزه با فساد سبب بلند رفتن سطح عواید در کشور می‌گردد. من گفت که گراف عواید در سال جاری در تناسب با سال قبل بلند رفته است و این هم نرخ مواد خوراکی با تورم داد در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1870 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1850 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1070 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول با 47 افغانی و یک لیتر دیزل با 49 افغانی به فروش می رسد و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی، یک یورو 81 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در انقره با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات میکنه و گفته شده قرار است دو جانب روی تحولات اخیر در بیت المقدس صحبت های داشته باشند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما دارم، ولی قبل از اون سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در دهلی جدید با همتاهای هندی و چینی دیدار میکنه. انتظار میره مسائل امنیتی و تجارتی در منطقه و جاهای دیگه در صدر آجندای گفتگوها شامل باشه. احتمال میره در مورد افغانستان هم صحبت های شوه. همکار مصطفی صدیقی در استدیوز این موضوع را دنبال کرده. سلام به شما مصطفی جان، لطفا جزئیات این خبر بدین، جزئیات از چی قرار است؟
سلام به شما و شنونده های ما. زرغونه جان، همونطور که شما گفتین نشست سه جانبه روسیه، هند و چین امروز در دهلی جدید برگزار میشه. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیشاپیش در دهلی جدید است. وزارت خارجه روسیه دیروز 10 دسامبر گفت که در 15 نشست روسیه، هند و چین احتمالاً درباره افغانستان، شرق میانه و نیز شب جزیره کره یا بحث خواهد شد. این گفتگوها به مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تلاش‌ها برای بهبود جریان معلومات درباره امنیت بین المللی هم خواهد پرداخت.
خب مصطفی جان، ایجاد راه‌های ترانزیتی در منطقه از بحث‌های نسبتاً مهم روز است که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم داره. آیا در این نشست درباره این موضوع هم بحث‌های خواهد شد؟
بله، وزیران خارجه روسیه روسیه و هند قرار بود در مورد پیشرفت در خصوص ساختن دهلیز ترانسپورتی بین المللی شمال و جنوب که هند، ایران، افغانستان و آسیای مرکزی را با اروپا وصل میکنه بحث کنند. گفته میشه که این دهلیز حمل و نقل از طریق آذربایجان و روسیه به مسیر شمال غربی اروپا عبور خواهد کرد. در جریان هستین که در 3 دسامبر ایران رسما بندر چابهار در جنوب شرق این کشور را گشود. تهران امیدوار است که بندر چابهار به مرکز اصلی حمل و نقل برای افغانستان و آسیای مرکزی مهاد به خشکه بدل شود. چابهار از لحاظ استراتژیک برای هند مهم پنداشته می شود و این کشور را قادر می سازد تا با دور زدن رقیب دیرینه‌اش پاکستان به افغانستان و آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. تحلیلگران میگن که بندر چابهار می تواند بندر گوادر پاکستان را به چالش بکشد. بندر گوادر تقریبا 80 کیلومتر از چابهار دور است و با سرمایه گذاری چین در حال ساخته شدن.
با تشکر از شما مصطفی صدیقی. شنونده عزیز، در حالی که وزیر خارجه روسیه در هند است و روی مسائل اقتصادی و سیاسی صحبت‌هایی داره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از انقره و قاهره دیدن میکنه و با همتاهای ترکی و مصریش گفتگوهای مهم خود داشت. کرملین اخیراً گفت که پوتین در دیدارش با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره روی ثبات و امنیت منطقه صحبت خود کرد و هم روی مسائل دو جانبه. قرار است پوتین در دیدارش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روی مسائل دو جانبه و هم پروژه های انرژی و جنگ سوریه و اوضاع شرق میانه صحبت های داشته باشه. آژانس خبری رویترز از قول منابعی که نام هایشان افشا نشده همچنان گزارش داده که قرار است آقای پوتین و اردوغان روی تحولات در بیت المقدس هم صحبت های داشته باشند. مصر، ترکیه و روسیه تمامشان تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل محکوم کردند.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
ساعت 1:22 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. وزارت داخلی افغانستان گفته پلیس 3 تن از متهمین قتل 10 عضو یک فامیل در کابل از ولایت بغلان بازداشت کرده. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت گفته که تلاش ها برای بازداشت 2 متهم دیگه هم ادامه داره. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگی افغانستان از تارنوالی و محکمه می خواهند تا عاملین قتل 10 عضو یک خانواده در کابل به گونه علنی اعدام کنند. نصرت پارسا جزئیات دارم.
3 تن از متهمین قتل 10 عضو یک خانواده در کابل که به شمال افغانستان فرار کرده بودند شام روز یک شنبه هنگام بازگشت از ولایت بلخ در منطقه خواجه الوان شهر پلخمری ولایت بغلان توسط پلیس کابل بازداشت شدند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس به شدت تلاش می کند تا 2 متهم دیگر این قضیه را نیز بازداشت کند.
ما یک تیم تحقیقاتی را که اینا مسئولیت ایره داشتند که یارا تحقیق و بازداشت بکنند، اینا از مرکز به شمال افغانستان روان کردیم و از شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشون میکنیم و در منطقه پلخمری اینا بازداشت میشن. از نظر افراد یک واسطه نفرونر، یک کلاشنکوف، یک چون بدست آمده اینا مسلح بودین، اما مجال درگیری برشون داده نشده. اینا دستگیر شدین و شب شب انتقالش دادیم به کابل.
پلیس کابل دو روز پیش تایید کرد که حوالی ساعت 2 بجه شب در ساحه 500 فامیلی مربوط حوزه 15 امنیتی شهر کابل 10 عضو یک خانواده از سوی افراد ناشناس ذریعه فیر صلاح کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مشران و جرگه افغانستان و برخی دیگر اعضای شورای ملی این قضیه را تکان دهنده خوانده و گفتند نهادهای امنیتی باید برای تامین امنیت جان شهروندان اقدامات لازم را روی دست گیرند. رویدادهای قتل در افغانستان به خصوص کابل بی پیشینه نیست. پیش از این در ماه اسد سال روان هجری شمسی 5 کودک بین سنین 4 تا 14 ساله در منطقه پایکوب نسوار در شهر کابل پایتخت افغانستان به گونه مرموز به قتل رسیدند. در ابتدا گزارش شد که این کودکان را برق گرفته و یا هم در یک آتش سوزی جان باختند، اما بعداً پلیس کابل دو تن را در پیوند به این قتل بازداشت کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند عاملین قتل و اختطاف باید توسط نهادهای مربوط به اشد مجازات محکوم شوند. عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون سمع شکایات این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نهادهای عدلی و قضایی باید هرچه زودتر عاملین کشتار 10 عضو یک خانواده را در کابل اعدام کنند.
ما غوښتنه من هیڅ یو افغان دی و مسلمان د
تقاضای من حیث یک افغان و نماینده مردم از لوی سارنوالی و محکمه این است کسانی که اختطاف میکنند و در کشتن مردم دست دارند و یا به گونه بیرحمانه ده عضوی خانواده را به قتل میرسانند قصاص شوند. باید این افراد سه محکمه را طی کنند و به گونه علنی اعدام شوند.
چه باید قصاص جر تر جر بی دریغه ده دی دری محکمه وشی او دی علنی قصاص.
عبدالله رئیس اجرایی نیز روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران هرچند از بازداشت 3 تن از مظنونین در پیوند به قتل 10 عضو یک خانواده خبر داد، از نهادهای مربوط خواست تا این قضیه را به گونه جدی بررسی کنند. وزارت داخله نیز خبر داده است که دوسیه افراد بازداشت شده پس از طی مراحل به لوی سارنوالی جهت تحقیقات بیشتر محول خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنونده عزیز، مقامات مصر به خاطر احیای صنعت توریسم در این کشور تلاش می کنند و در این راستا باستان شناسای مصری کشف آثار تاریخی را اعلام کردند که در اونا یک فرد مومیایی شده هم شامل است. مقامات میگن که همراه با این انسان مومیایی شده از زمانه های قدیم صدها مجسمه باستانی هم کشف شده. آرش همایون جزئیات دارم.
مقامات مصر 9 دسامبر اعلان کردند یک مومیایی که احتمال دارد متعلق به یک شخصیت مهم باشد همراه با صدها اثر تاریخی دیگر در شهر اقصر از دو مقبره باستانی به دست آمده است. اقصر در کرانه دریای نیل شهری است که تا هنوز باستانشناسان در آن کاوش‌های زیاد را انجام ندادند. وزارت آثار باستانی مصر می گوید این مقبره های کهن در قبرستان درا ابوالنگه در منطقه غربی شهر اقصر موقعیت دارد که نخستین بار در سالیان 90 میلادی باستانشناس جرمنی فدریکا کمپ از آن یاد کرد، ولی هیچ کس به آنجا نرفت و کاوش های باستانی را انجام نداد. همراه با این مومیایی باستانشناسان نقاب های چوبی و صدها مجسمه کهن دیگر را کشف کردند که به گفته وزارت آثار باستانی مصر متعلق به زمانه های پایان دوره 17 و یا آغاز دوره 18 مصر است. آثار باستانی مصر در جهان شهرت زیاد دارد و به خاطر دیدن آن سالانه هزاران سیاح از سر تا سر جهان به مصر سفر می کنند. وزارت آثار باستانی مصر امیدوار است کشف این آثار جدید باستانی به رشد صنعت توریسم این کشور مساعدت کند که بعد از قیام بهار عرب متأثر شده است. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 2011 میلادی قیام‌های مردمی بهار عرب در آن آغاز شد و در ادامه آن حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور از قدرت برکنار شد، ولی بحران سیاسی تا هنوز در مصر به پایان نرسیده است. قیام بهار عرب اقتصاد مصر را شدیداً صدمه زده است، اقتصادی که تا حد زیاد بالای عواید توریسم استوار است. در ماه سپتامبر سال جاری باستانشناسان مصری در شهر اقصر قبر یک زرگر را یافتند که تخمین می شود حدود 3000 سال قبل از امروز زندگی می کرد. مقامات مصری می گویند در این قبر بر علاوه اجساد مومیایی شده از زیورات و مجسمه های تاریخی نیز به دست آمده است.
پیام ها و نظریات شما
این جانب از ولایت بغلان ولسوالی نهرین حوزه آبخانه صحبت میکنم. فعلا در حوزه آبخانه در قریه تنگی سریطولی در بین دو قماندان بسیار جنگ جریان داره و در مردم بیچاره تماما و آواره و بیخانه شده گیسته. روزی 5 یا 10 نفر از بین میرود. تقاضا داریم که این غم را جنگ را از منطقه ما گم کند.
سلام علیکم، نام ما عبدالله است از ولایت نورستان ولسوالی کامدیش. این همین رئیس مهاجرین میگه ای رقم کمک میکنم، ای رقم کمک میکنم. هر جا کمک میمیشه اول قاموی نمی و اولی میشه، دویم باز ولایت شروع میشه، پارلمان نفرا میکنه، هیچ کمک نکنه خوب است.
عالم هستم، از ولسوالی گوسفندی صحبت میکنم. جنایتکارای جنگی و ناقضین حقوق بشر بسیار صدا بلند کردیم. حد ختم 2007 ما را همی ولسوالی گوسفندی لتکوب کرد. دستم از همون باید فعال جست در گوسفندی حقوق بشر هستیم. من در تمام حقوق ادیان دنیا احترام دارم، گفتم ما را بسیار زد. ما خواهانی هستیم که هر کسی در افغانستان اگر سرش داسپان میرسن باید محاکمه شود، جوابگوی اعمالش باشه. جنایتکارهایی که زورمنده هست اینا از طریق زورشان بالای مردم فشار میارن، قانون نقض میکنن، اینا همش محاکمه شود، ما استقبال میکنیم.
پیام شما نظر شماست.
پیام های بعض شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که سکوت خود شکسته و به ما پیام گذاشتن و ما نشر کردیم. تا لحظات بعد برنامه هفتوار شکست سکوت به شما داریم، ولی قبل از او همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستار تحقیقات جدی در مورد کشته شدن 8 عضو یک فامیل در کابل شد. اردوی افغانستان می گوید مناطقی را در ولسوالی امام صاحب پس گرفتند که از مدت 5 سال به این سو تحت تصرف شورشان بود. مقامات محلی لغمان می گویند معاون ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی بادپخ کشته شده است. وزیر امور زنان افغانستان می گوید حکومت برای گسترش مشارکت سیاسی زنان اراده نیرومند دارد. مقامات محلی ولایت جوزجان از حضور جنگجویان فرانسوی و الجزایری در صفوف داعش در این ولایت خبر دادند. شورای عالی صلح افغانستان تلاش می‌کند برای نیرومند ساختن پروسه صلح در ولایت بدخشان راه‌های بیشتر را جستجو کند. محاکمه یک تن که گمان می‌رود اعتراف کرده است در حمله شب سال نو در یک کلاب شبانه در استانبول 39 تن را کشته است امروز آغاز می‌شود. سازمان تجارت جهانی اجلاس سالانه اش را در ارجنتاین آغاز می کند و نیروهای امنیتی لبنان در نزدیک سفارت امریکا در بیروت با تظاهر کنندگان درگیر شدند.
نور بسدی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربستې یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره دوام کوي او د معمول په سیر مو پرننې خبرونه کې هم ملمنه ته بلنه ورکړي. زمونږ ملمنه چې لا تر اوسه نه در رسیدلې خو پر لار کې درو برسېږي، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده لطیفه سلطانی ده چې تر څو شیبو بر سره په خبرونه کې یو ځای شي. او د ننننې خبرونه موضوع مو ده چې په دې روسیو کې د توتريخوالي لکبله د میرمنو یا د خوځو د قتل پیخي زیات شوې دي، چې په دې رابطه باندې مختلف بنسټونو دوی مندخنی خودلې دي. د دې په عواملو چې په دې مسله غږیږو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له استازي سره به هم په دې مسله بحث ولرو. او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې په هر ځای کې استه لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر او یا کوم مشخصه پوښتنه لري هغه مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 0199 40 15 30 40 0199 22 55. بلې اوریدونکو دا به راوخلو، مهرباني لکم زینه ماړي کني ولې ستړي مشي.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. سحر صاحب خبرونه تاخر اغلی سحر صاحب خبرونه موضوع داده چې په دې ورسته یو کې د مختلف ارقام لمخي متاسفانه د د قتل پیخي یا د وژنې د مېرمنو د قتل پیخي زیات شوې دي او هم د دلیل کورنۍ توتښواله بلل کېږي. په دې رابطه موضوع مو همدا ده، کولای شي خپل نظر را سره شریک کړي او که کوم مشخصه پوښتنه لرئ نو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استاز مو خبرونې ته راغوښتي، کولای شئ مطرح کړئ، هغوی نه به بیا کولای شو چې موږ ستاسو سوال یا پوښتنه که لرئ مطرح کړو. مهرباني. دوی سره مو اړیکه پرې شوه. فکر کوم نن په ټلیفوني شبکو کې هم څه ستونزه شته ده، خو په هر حال موږ کوشش کوو څومره چې امکان لري ستاسو اوریدونکو ټلیفونونه راواخلو. په دې وروستیو کې البته د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم په دې رابطه باندې اندېښنه ښودلې وه چې د کورنۍ تاوتریخوالو د کورنۍ تاوتریخوالو له کبله د مېرمنو د قتل پیښې په دې رابطه باندې زیاتې شوې او دوی هم په دې مسلې باندې اندېښنه لري، خو کوشش کوي چې له نورو اړوندو بنسټونو سره د دغه ستونزې د حل په برخه کې کوټلي اقدامات واخلي. همداراز د افغان ښځو شبکې هم اندېښنه ښودلې او دوی ویلي چې په سږ کال د مېرمنو البته چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د دوی د قتل کوم پیښې زیاتې شوې دي، دا مسله دوی ته خورا د اندېښنې وړ ده او دوی تر ډیره د ملامتۍ ګوته حکومت ته نیسي او انتقاد دا دی چې په دې رابطه باندې حکومت او اړوند بنسټونه په هغه شکل چې لازمه ده مبارزه نه ده کړې یا د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سیستماتیک مخته نه دي تللي، نو ښه ده چې د دغه جدي ستونزې په رابطه باندې په هغه شکل چې خلک یې توقع لري په هغه شکل دې مبارزه وشي. البته د رپورټونو پر اساس د روان کال له پیله تر دې دمه تقریبا 1906 د تاوتریخوالي پیښې لاړوند بنسټونو سره ثبت شوې دي. زموږ میلمانه هم سټوډیو ته راورسېدله نو دوی ته هم ښه راغلاست وی، خو ورځو یو تماس راخلو بیا به خپل میلمانی سره بحث ته ادامه ورکړو. بلې سلام، ستړي مشئ. متاسفانه دوی سره مو هم اړیکه پرې شوه. سلطانی صاحب خبرونه ته راورسېده. سلطانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم.
بخیر باشین. سلطانی صاحب امروز موضوع برنامه را همراه شنونده یک دو تماس هم داشتیم در رابطه با ازی که به دلایل مختلف و عمدتا دلایل خشونت خانوادگی متاسفانه در یو آخر قضایای قتل خانما یا خودسوزی و دیگه مسائل ای زیاد شده و سر دلایل عمدهش که دلایل عمده دیگه چی بوده میتونه و چطور میشه که بالاخره ای مسئله را جلوگیری کرد. سر این موضوع میخواستیم صحبت بکنیم. بفرماین شما بر ما بگوین که در کمیسیون مستقل حقوق بشر مشخصا در می رابطه چقدر قضایا بر شما آمده و چقدر تانستین که قضایا که یا قضایا خشونت آمدن شما جلوگیری بکنین، در این رابطه بگوین. بفرماین.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنند و یک بخش مختصی برای حمایت و انکشاف حقوق زنان هم در شاکات کمیسیون ایجاد شده و از 15 سال بعد این سو کارهای بسیار زیادی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق زنان انجام شده، برای بلند بردن سطح آگاهی خانم ها و همچنان برای نظارت بر وضعیت زنان در محلات سلب آزادی و یک کار عمده‌ای که کمیسیون انجام می‌ده ثبت قضایا و پیگیری قضایای خشونت علیه زنان هستند، البته خشونت‌های خانوادگی. رسیدگی و بررسی‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان طی 10 ماه سال 1396 نشان می‌دهد که در حدود 3778 مورد، یعنی نزدیک به 4000 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده که از این میان 1351 مورد خشونت فیزیکی هست که به شکل لد و کوب، به شکل قطع اعضای بدن، به شکل کارهای شاقه و اجباری بالای زنا و همچنان قتل زنا صورت میگیرد. به تعداد 186 مورد خشونت جنسی است که به شکل تجاوز جنسی و همچنان آزار و اذیت جنسی، سقط جنین اجباری و همچنان بارداری اجباری صورت میگیرد. به تعداد 1093 مورد، یعنی 1093 مورد خشونت های هستند که به صورت لفظی و روانی در محیط خانواده اتفاق میفته و زنان بیشتر توهین میشن، تحقیر میشن به خاطر زن بودنشان، به خاطر اینکه طفل دختر به دنیا میارن یا به خاطر اینکه بعضی خانم ها اصلا طفل به دنیا نمیارن و اینا به عنوان نازا و به عنوان حتی در بعض نقاط افغانستان اصلاحات مثل سندره به کار میبرن و هم خشونت میکنن بالایشان، هم تحقیر و توهین میکنن. و در بس مورد متاسفانه زنانی که شوهرانشان رو از دست میتن همچنان مورد تحقیر و توهین اعضای خانواده هست. میگه تو بد قدم بودی، شوهرت از دست دادی، حالا زن بیوه هستی، فالتو هستی سر ما، تو باید بری از خانه. اینا تهدید میشن به اخراج از منزل، تهدید میشن به قتل. و به تعداد 589 مورد خشونت اقتصادی هستند که بیشتر به صورت عدم تامین نفقه هست، نفقه نمیتن برشان، موضوع ملکیت برشان نمیتن، از میراثشان منکر میشن و همچنان خانمایی که خودشان کار میکنن و دستاورد دارن و عایدات دارن، از او عایدات خودشان به صورت درست و آزادانه نمیتونن استفاده بکنن. زیورات و اموال شخصی که زنان اختیار دارن، هم طلای یا مثلا بعض وسایل خانه ای که زمان عروسی میکنن از خانه پدر به خانه شوهر میبرن، حق استفاده آزادانه از اونها را هم ندارن. در بس مورد خانم ها شکایت میکنن که وقت عروسی میکنن شوهرانشان مجبور میشن که زر و زیور زنا را به فروش برسونن و متاسفانه قرض خود بیتن.
بله سلطانی صاحب ببخشین، موضوع شما برش اشاره کردین که تقریبا در حدود 4000 قضایای خشونت ثبت شده، شاید با ما موافق باشین که هنوزم یک تعداد مردم هستن، تعداد زیاده که حتی نمیخواین که قضایشان ثبت شوه، مراجعه نمیکنن یا به کمیسیون حقوق بشر یا به دیگر نهادهای مربوط. دیگه چه فکر میکنین که واقعا می قضایی که مشخصا ثبت شده به می تعداد خشونت جریان داره از اینکه گسترده تر یا کمتر در رابطه بگوین؟
موضوع مهم را شما اشاره کردین. در جامعه افغانستان متاسفانه جامعه مردسالار است، همه ما پذیرفتیم و مسئله خانوادگی مسئله بسیار حساس برانگیز هست. خشونت های خانوادگی هنوز هم تابو است در بس نقاط افغانستان. این نزدیک به 4000 مورد خشونتی که در کمیسیون ثبت شده، این فقط صرف در ولایت هستند که کمیسیون رسیدگی داره و قابل دسترس است برای زنان افغانستان. نقاط خیلی زیاد هستند در افغانستان که هنوز هم برای زنان اجازه بیرون برآمدن از خانه نمیتن. مسائل جنگ هست، ساحه تحت کنترل دولت هست و ماده تا 10 ماه سال 1396 5 مورد قضایای چی داشتیم که از اثر محکمه صحرایی خانم جانشان از دست داده بودن. یعنی ساحاتی بودن که عملا طالبا حاکمیت داره، سنگسار میکنن، حتی تیرباران میکنن خانم ها را به خاطر یک مسئله بدگمانی. زمانی که متنفذین قوم مراجعه میکنن به مخالفین مسئله دولت افغانستان، اینا خودشان دست به کار میشن و کارهای فراقانونی انجام میدن. این خودش میرسونه که صدها ولسوالی در افغانستان، دهها ولسوالی هنوز هم هست که کمیسیون به او دسترسی نداره و موضوع ناامنی هست. زنان به علت عرف و عادات ناپسند نمیتونه از خانه بیرون برای و شکایت بکنه. یک متاسفانه بیسلاینی عمومی در افغانستان وجود نداره که ما بررسی بکنیم که چقدر زن در افغانستان مورد خشونت هست. این نزدیک به 4000 مورد تنها خانمایی هستند که اینا تونستن به کمیسیون خود برسانن و این تمام مورد خشونت علیه زنان نیستن. و از این میان متاسفانه از 231 مورد زنا تنها قتل زنان هستند. یم قضایایی هستن که کمیسیون تانسته که اینا رو مستند بکنه و دسترسی داشته بده. اینقدر زنایی که قتل میشن، بین شیله ها انداخته میشه، بین جویه ها و دره ها که ما اصلا از جسد زنا خبر نیستیم، اونا بدون مستندسازی باقی میمونن.
بله با شما سلطانی صاحب برمیگردیم، یک تماس داریم، تماس میگیریم. بله سلام ستړي مشه قاری صاحب، هم خبرونه ته خراقلی.
وعلیکم السلام، سلامونه تاسو ته کوم دا زادی را ټول کال کوم کور دوم کو تاسو ستاسو درنې ملمنیت سلامونه وړاندې کوم. واکان د رسم موضوع متکل دی خو دې تاسو په خیر درکې چې خلکو زغونه د باندې خلکو ته حضور شوی. ما په نظر واکان لکه راخور شو یو شد په بابي کې ورکول شد ایوان په شکل خلک سوال و شد ته میراث نه ورکول او یا پر شد باندې نور خوشالات کول پردن یاد خپل د اقتصاد نه زیاتې خوشالات خوشنات یې د ښځینه ویستل
دا هغه مسائل چې شته ورسره مخامخ دا واکه شو دي ورسره مخامخ دي
بله
تر عمومي نظر به تیرېږم یو خو زما په نظر اساس مې مریض پرسنل ده په دغه باره کې څومره عامه پوهاوی په کار دی چې خلکو ته ورکول شي او څومره اګاهي خلکو ته ورکول شوې ده او واقعا علما او لویان د خلکو قریداران د خلکو خصوصا رسنۍ مدني ټولنې څومره ارزښت لري په دغه عامه پوهنې په باره کې پوهاوی په باره کې او دوهمه پوښتنه مې دا ده دغه خوش دغه قضیې چې سو سوي دوی وایي چې څلور زره څو قضیې سو سوي دي څومره باورمن ده دا یا څومره باورمن ده دا چې دغه قضیو بڅونه پوښتنه وسی او ډېر مشکلات په مخ کې دي واقعا پوښتنه مې کوي دا څومره ډاډمن ده چې پوښتنه دی وسی دغه قضیو
بله مننه کوم قاری صاحب ساسو پوښتنه مونږ یاداش کړی د تبا سلطانی صاحب جواب ورکي سلطانی صاحب قاری صاحب دو سوال داشتن اگر یاداش کرده باشین در مورد آگاهی آمه و قضایی که ثبت شده چقدر رسیدگی برش خواهد شد
قاری صاحب موضوعات بسیار مهم را اشاره کردن نقش جامعه مدنی علما برای بلند بردن سطح آگاهی مردم کمیسیون تلاش همی بوده با وزارت حج اوقاف افغانستان همیشه در تماس بودیم و خواست کمیسیون همی بوده که در خطبه های روزه های چهارشنبه و جمعه اینا تلاش بکنن مورد موضوعات حقوق بشر اینا مطرح بکنن نه تنهایی که از دید حقوق بشر بلکه از دید مقدس اسلام اما متاسفانه در حصه بلند بردن سطح آگاهی مردم با توجه به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تا 15 سال بیش از 6 لک افغانی 6 لک تعدادی از شهروندان افغانستان ما به صورت مستقیم در برنامه های خود اینا را سهیم ساختیم و بر بلند بردن سطح آگاهیشان در مورد حقوق زنان و حقوق بشر برنامه های بسیار مختص و ویژه‌ای را داشتیم جدا از برنامه های تلویزیونی جدا از نشر بروشور جدا از نشر جزوات آموزشی برنامه های مستقیم ما هم بوده که از میان 6 لک نفری که ما آموزش دادیم 44% از اینا تنها خانم ها بودند و اینمی بلند بردن سطح آگاهی مردم باعث میشه که امروز ده ها شهروند افغانستان به کمیسیون مراجعه میکنم در مورد قضایای قتل در مورد غصب میراث و ملکیت در مورد خشونت علیه زنان اینو شکایت خودانو ثبت میکنن ولی تنها آگاهی خوب یک طرف قضیه است مسئله باورمندی هست حتی امروز در کابل که پایتخت افغانستان هستن هم شاکیان خیلی زیادی از میان مردم میان به کمیسیون مراجعه میکنن چون پروسه باورمندی یک پروسه کمی دراز مدت هست و یک مرد با وجود که هم خبر داشته باشه که زن حق داره درس بخونه اما او باورمندی کاملی هنوز هم پیدا نکرده به یک به حقوق زنان اعتقاد داشته باشه و ما شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم آگاهی هم تاثیر بسیار بالقوه‌ای داشته در این میان یعنی خشونت علیه زنان ما نمیگیم زیاد شده برملا سازیش فقط بیشتر شده
بله.
سال به سال شما میبینید تغییراتی در محیط خانواده ها ایجاد میشه امروز زنان زیادی در پارلمان افغانستان داریم زنانی داریم که اینا حتی اما مدیریت نهادهای بسیار مختص مربوط به زنان را به عهده دارن تعداد زیادی از اعضای جامعه مدنی افغانستان امروز زنان هستند زنان در شورای ولایتی کاندید شدن زنان امروز در رسانه ها حضور بسیار فعال و گسترده دارن یعنی از یک طرف ما سطح خشونت ها را با برنامه های آگاهی پایین میاریم تلاش میکنیم دادخواهی میکنیم برای حضور گسترده زنان در سطح تصمیم گیری در امور خانواده در اجتماع در عرصه های سیاسی اما از طرف دیگه متاسفانه خشونت علیه زنان هنوز هم در خانواده ها هست و روز به روز فقط برملاسازی ازی بیشتر میشه
بله
یعنی فقط نوعیتش تغییر کرده که در سابق اگر ازدواج های اجباری به عنوان خشونت بود کسی نمیشنوید و خبر نمیشد و زنان صدا نداشته و این روزا زنان صدا پیدا کردن و ما فقط خبر میشیم آگاهی دهی صورت گرفته و ما تلاش میکنیم که زنان به عدالت دسترسی داشته باشه و متاسفانه در قسمتی دسترسی زنان به عدالت که قاری صاحب اشاره کردن در شهرهای پر جمعیت افغانستان دسترسی زنان به عدالت خوب است یعنی تا جای از عملکرد قضا و سارنوالی کمیسیون حقوق بشر راضی هست اما نه 100% ولی در نقاط دوردست افغانستان در ساحاتی که ناامنی هست دسترسی زنان به عدالت بسیار محدود است 5 قضیه تایید اما که محکمه غیر صحرایی شدن و اینا تنها قضایایی بودن که به صورت مستقیم ما شنیدیم که زنان طالبان زنان را سنگسار کردن یا تیرباران کردن و او تعداد قضایایی که هیچ اصلا رسانه‌ای نمیشه، موضوع بسیار تابویی هست، حساسیت برانگیز هست، اینا مایه نگرانی هستن. و زنانی که کشته میشن هیچ کس خبر نمیشن، زنانی که به ازدواج های اجباری دختران مجبور میسازن و اینا اصلا نمیخواین که رسمی شون، اینا برای ما مایه نگرانی است. حجم مجموعه 231 قضیه قتل که در افغانستان اتفاق افتاده، 29% در غرب رسیدگی شده، متبقیش فراری است عاملینشان. 50% در شمال شرق افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته، 56% در زون جنوب و جنوب غرب، 30% در شرق و 67% در مناطق مرکزی افغانستان. اینا حادترین قضایایی هستند که مربوط به موضوعات قتل زنان هستند، زنان توسط اعضای خانواده و همچنان تعداد از مجرمینشان که به صورت نامعلوم و مشکوک هست به قتل میرسن. اما متاسفانه عاملین 50% از اینا فراری هستند و این مایه نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان است.
بله سلطانی صاحب، یک موضوع دیگر که مرتبط میشه به این موضوعی که شما بحث کردین، یک مشکل دیگه که موجود است، وقت مراجعه میشه به ارگان‌های عدلی و قضایی، یک تعداد انتقادهای جدی موجود است که به مشکلی که لازم است به زمان معینش رسیدگی نمیشه به قضایا، و این باعث میشه که یک تعداد انگیزه بگیرن و به یک شکل برشان تلقین شود که گویا به این چون قضایا رسیدگی اگر به وقت و زمانش نمیشه زیاد جدی گرفته نمیشه، بس باعث ازی میشه که خشونت زیاد شود و یا از این گونه موارد. اما پیش ازی که برای ازی سوال جواب بتین، اجازه بتین یک شنونده را میگیریم، باز با شما برمیگردیم. سلام سری مشه لکم زینم آری کنی ولی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
دکتر منصور مجاب هستم از کابل، شما را زحمت دادیم. فیکو ببینین، ما یک انتقاد نرم میگی یا پیشنهاد میگی اینی داریم. فیکو یک اینی موضوع که یا میگه خانم ها باید حق میراث داشته باشه، خب موضوع صحیحه، اما در شرایط افغانستان و با دید سیستم قضایی و عدلی نمیتوانه که هر خانواده به خواهر یا به دخترشان خانه نیست کنه، زمین نیست کنه، حق دو داشته باشه. یعنی این نظم اجتماعی که نسبی برقرار هست، اگر هر دختر ما ایرمی که میراث داره و باید می داشته باشه، اما با دید یعنی با همین سیستم قضایی و عدلی افغانستان که هست، آیا میتواند هر دختر و یا خواهر میراث ببره؟ یعنی به نظر یا هیچ ناممکن هست. از طرف دیگر همین صدایی که برای حقوق همچنان و در مجموع حقوق بشر بلند میکنه، این در جامعه یک نوع نهادهای منفور هست یا نهادهای هست که همون فرهنگ افغانی اسلامی در نظر نمیگیره و یک به شکل پروژهی پیش بله. میره و نه به شکل پروژهی. یعنی نظر شما را در این مورد میخواهیم، یعنی نظر اجتماعی که در خانواده برقرار است برهم نزنه.
تشکر دکتر صاحب، لکابل نه اړیکه نیولې و خپل نظریات لرل. بفرمایئ سلطانی صاحب، د مورد سوال و نظریات کې دکتر صاحب داشت و سوال کې قبلا مطرح شد، بفرمایئ.
تشکر جناب دکتر صاحب، موضوع مسئله نظم اشاره کردن که ما هم برای زمین خیلی تاکید میکنیم، یعنی نظم، امنیت و آسایش جامعه در تامین حقوق بشر هست، نه در نقض حقوق بشر. بی‌نظمی زمان ایجاد میشه که یک خانم مورد لدکوب قرار بگیره، بی‌نظمی زمان ایجاد میشه که یک زن حق داشته باشه که مثلا از ملکیت خود، از میراثی که حق است. ببین ما مسلمان هستیم و پیرو دین مقدس اسلام هستیم، به خدای جل جلاله باور داریم. دین مقدس اسلام برای زنان حق قائل شده که زنان نصف میراث هم میبره. آلمان نگفتیم که دو برابر، اما مقدار حقی را که اسلام برای زن قائل شده حداقل امور اینا رعایت نمیکنن، چه رسد به اینکه ما از برابری گپ بزنیم. بین آسایش جامعه در نظم و تامین امنیت هست. ما زمانی شاهد نظم و امنیت هستیم که کار به اهل کار سپرده شود. یک مسئله میگه عدالت، ما از عدالت چی برداشته داریم؟ زمانی که ما یک چیز را به جایگاه اصلیش قرار بدیم.
و ببخشید سلطانی صاحب، امی موضوع میراث گفتین، وقتی که زن یا خواهر حاضر میشه که بخواه حق خود که در اسلام هم واضح است، باز از طرف امو کسای بیادر پدر هر کسی که است در واقع مورد خشونت هم قرار میگیره و اگر نگرفت به یک شکل منفور میشه،
مجبورشان میکنه.
بله.
خب این سخت است در جامعه که باورمندی به حقوق زن وجود نداره. خب بدون شک تنها مسئله میراث نیست.
بله.
یک دختر وقتی نمیخواد که با یک مردی که در فاصله بسیار سنی زیاد قرار داره ازدواج بکنه، او هم منفور است خانواده. مگه ببین تور ما به دنیا آوردیم، بزرگ کردیم، نان دادیم، تربیه کردیم، حالا ما حق ندارم تور به یک کسی که میخواییم به ازدواج بدیم، در حالی که این یک حس، یک نوع حس مالکیت هست. یعنی زن مملوک است، در حالی که دین مقدس اسلام میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، نمیگه که ای انسان من فقط شما را از جنس مرد آفریدم، ای انسان من شما را از جنس مرد و زن آفریدم، شعوبه و قبائل لتعارف و شما را شعوبه شعوبه قبیله قبیله کردم برای از یک همدیگر را بشناسین. این کلام خودی خداوند هست که توسط پیامبرش به ما وحی فرستاده شده و ما باید به این باورمند باشیم. یعنی اگر ما بی‌نظمی را در تامین حقوق زنان میدانیم، ای خودش باعث میشه که این ناشی از امو پایین بودن سطح آگاهی ماست نسبت به اساسات دین مقدس اسلام و باورمندی ما به انسان و انسانیت که دین مقدس اسلام سخت به او تاکید کرده. در زمان جاهلیت عرب دختران زنده به گور میشد، دین مقدس اسلام ظهور کرد، گفت ای انسان من شما را از مرد و زن آفریدم، و خطاب به انسان ها گفت که وقت ما شما را از نفس واحد آفریدیم، به ای ذنب مقاتلت، به چه جرم شما را میکشند، و ایزا نفوس زوجت به ای زن بمقاتلت، و ایزا الموعود تو سوئلت. کسی که آگاهی در دین اسلام داشته باشه، مگه دو کس تا پیکر دین سخت ضربه میزنه، یک کسی که در دین تخصص نداره، یک کسانی که جاهل و بی سواد هستن، از نعمت سواد بی بهرن. بینان خب میگذاریم از حاشیه، ما باید به حقوق بشر باورمند باشیم. این تاکیدات دین مقدس اسلام هم هست، 1400 سال پیش اسلام ظهور کرده، به خاطر نارسایی ها و یک سری بی‌نظمی ها و خونریزی ها و نقض حقوق بشر که در سطح جهان به اتفاق افتاد و هزاران انسان بیگناه کشته شد، سازمان های حقوق بشری در سطح جهان، جامعه ملل بالاخره تصمیم گرفت تا اسناد را در رابطه با وجود بیاره، تصویب بکنه و دولت ها را ملزم بسازه به اینکه مفاد این معاهدات و اسناد اینا قبول بکنن، در قوانینشان جا بیتن، به حقوق بشر ارزش قائل شوند. امروز ما در افغانستان همچنان موضوعات و مسائل حقوق بشری داریم، اسناد حقوق بشری داریم، قوانین داریم، و خوشبختانه دین مقدس اسلام هم سفارشات بسیار خوبی در رابطه با زنا داره که علمای افغانستان مکلف هستند که این سفارشات تبلیغ بکنن، بسیار مسئولانه صحبت بکنن در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان. و ما زمان شاهد یک جامعه آری از خشونت و جامعه عدالتمند و عدالت محور هستیم که ما هر چیز به جایگاهش قرار بدیم، یعنی حقوق بشر تامین شوه، وضعیت حقوق زنان بهتر شوه، جامعه ما باورمند به حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان شوه.
بله، د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون استازي لطفي سلطاني له تاسو ډیره مننه کوم چې خبرونه ترغلي. سلطاني صاحب، سوالات زیاد بود کې باید مطرح میشد، خو متاسفانه وخت یاری نمیکنه. در برنامه آینده حتما شما را زحمت خواد دادیم د موارد مختلف. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پامن.
جان لال زار برخ زفران بتا گر تمہارا هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم توی لطف جبار و فیض دوالا توی لطف جبار و فیض